الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب بحث در تفصیل شیخ اعظم انصاری راجع به استصحاب بود. بله گفتیم که این تفصیل تفصیل دوم فقط مختص شیخ انصاریه، کسی دیگه از علما این رو نگفته و روی همین جهت باید به این تفصیل بیشتر آقایون دقت کنن. گاهی امتحان و نام از این تفصیل قبلا در نجف مرسوم بود، غالبا در رسائل از این تفصیل شیخ انصاری، تفصیل مختص شیخ انصاری سوال میکردن. خب بله تفصیلی که داده شیخ انصاری این است که میفرماید که حکم شرعی خب بالاخره چهار تا دلیل داره. مجتهد از اول باب طهارت که استنباط میکند تا آخر حدود و دیار با اینمی چهار تا دلیل. او چهار تا دلیل چیه؟ کتاب و سنت، اجماع، اجماع هم که به سنت برمیگرد، و عقل. پس گاه حکم شرعی با دلیل عقلی ثابت میشود، گاه حکم شرعی با دلیل شرعی ثابت می شود. ولذا شیخ اعظم می فرماید اگر حکم شرعی با دلیل شرعی ثابت شد، یعنی با آیه و روایه، با آیه ثابت شد یا با روایت ثابت شد، و از این طرف هم که ما گفتیم که در باب استصحاب اتحاد قضیتین، وحدت موضوع شرطه، موضوعی در قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه باید شیء واحد باشد، در موضوع تغییر ایجاد نشود، و ایلا اگر در موضوع تغییر ایجاد شد این یک موضوع او دیگه موضوع، اگر حکم او موضوع رو به این موضوع سرایت بدهیم این از باب قیاس میشه، از اون قیاس ابو حنیفهی اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر. پس در استصحاب شرط است وحدت موضوع، یک مقدمه. مقدمه دوم که این حکم شرعی که ما الان میخواییم استصحاب کنیم این با آیه و روایه ثابت شده. خب اگر با آیه و روایه ثابت شده خب اون وقت در میزان در وحدت موضوع که موضوع از حکم شرعی چیه و آیا اون موضوع الانم باقیه یا باقی نیست، میزانش عرف، نظر عرف، چون آیه و روایه خطاب به عرفه، خطاب به ملائکه که نیست، ماها مکلفه، بشر مکلفه، آیه یا روایات ائمه خطاب به مکلفینه. ولذا در تشخیص موضوع که موضوع این حکم شرعی باقیه یا باقی نیست نظر عرف است. خوب توجه کن، نظر عرف که بود خب غالبا مثلا فرض فرمایید میگه الماء المتغیر نجس، المجتهد یجوز تقلیده، العادل یجوز شهادته یا یقبل تقبل شهادته مثلا. اینا در اینا میبینیم که موضوع موصوف صفتی دارد، مجتهد، بله زید مجتهد، یا فرض فرمایین که امر عادل، یا فرض فرمایین ماء متغیر صفت دارد، موصوف دارد. موضوع حکم شرعی در اینجا چیه؟ با نظر به اهل عرف مراجعه میکنیم. اهل عرف گاهی ذات صفت را موضوع میداند نه موصوف را در حقیقت، ولو که این صفت بدون موصوف موجود نمیشه، ولیکن در واقع اصل معیار و میزان و موضوع برای حکم شرعی همون صفت است. مثل زید یجوز تقلیده، و موضوع جواز تقلید زید یا اجتهاد زید؟ اجتهاد زید، و الا اگر زید مجتهد نباشه یک فلس ارزش نداره. یا مثلا عمر میگم یا جوز و شهادته یقبل تقبل شهادته، خب حالا موضوع قبول شهادت، جواز قبول شهادت، موضوعش ذات امره که موصوف باشد یا اون عدالتشه؟ خب بلا شبه عدالتشه. پس اینمی وصف تمام موضوعه، و اینمی وصف واسطه در عروضه، یعنی اول حکم آمده روی وصف، از باب وصف بعد از باب مجاز بالعرض والمجاز روی موصوف آمده، میگیم زید شهادتش قبوله، یا میگیم زید جائز تقلیدش، ای از باب بالعرض و المجاز و الا اصل موضوع ذات موضوع ذات صفت هست. خب توجه کنید پس اینجا وصف چی شد؟ واسطه در عروض از قبیل سفینه و جالس دیگه. سفینه در حقیقت متحرکه، جالس که متحرک نیست. میگم از باب بالعرض و المجاز، از باب مسامحه این سفینه واسطه شده که این حرکت عارض بر جالس هم بشود. این میگن واسطه در عروض. یک صورت. قسم دوم اینه که اهل عرف میبیند که تمام موضوع ذات موصوفه، صفت علته نه موضوع. صفت علت شده برای اینکه این حکم برای این موصوف ثابت شود، برای موصوف ثابت شود. مثل الماء المتغیر نجسون، آب متغیر نجسه. خب تغییر صفته، آب موصوفه، نجسون حکمه. این حکم نجسون روی چی آمده؟ روی آب آمده یا روی تغییر؟ تغییر که نجس نمیشه، آب نجس میشه. پس نجاست عارض شده بر خود موصوف که چی باشد؟
آب باشد.
منتها تغییر واسطه در ثبوته، یعنی با واسطه تغییر این آب نجس شد، عارض شد نجاست بر آب. او بگو علت بوده. خب آیا علت محدثه و مبقیه یا علت محدثه تنهای؟ خوب توجه. اینجا از نظر آر این آب متغیر بود، بعد تغییرش خود به خود زائل شد یا یک دوا زدن تغییرش از بین رفت. شک میکنیم که این پاکه یا نجس. اینجا استصحاب میشه یا نه؟ موضوع واحده یا نه؟ موضوع واحد نیست. بله اینجا اهل عرف میگه بله موضوع واحده، برای اینکه او زمانی که تغییر داشتم موضوع آب بود، الان موضوع آبه، اما وصف تغییر خب او علت بود، واسطه در ثبوت بود که با واسطه تغییر نجاست عارض شده بود بالای آب، و الان شک داریم که از آب جدا شده تغییر زائل شده یا نه، بله نجاست زائل شده یا نه، استصحاب میکنیم بقای نجاست را. خب اینجا هم دیدیم که اهل عرف ولی حکم کرد بر این که برای چیز موضوع باقیه، محرزه، موضوع یکیه، و برای این که نجاست عارض بر آب شده نه بر تغییر. اینم قسم دوم. قسم سوم اهل عرف شک میکنند. خوب توجه کن، شک میکنند که آیا اینجا موضوع، آیا این وصف دخالت در موضوع دارد، واسطه در ثبوته یا نه دخالت در موضوع ندارد. مثل مسافر، مسافری که اول زوال در خارج بوده، بیرون بوده، خود نماز زور برش قصر واجب بوده، این اول زور نماز نخواد، آخر زوال آمد نزدیکای غروب یا یک ساعت به غروب مانده در وطن خورسی، حالا میخوان نماز زور بخونه. چی جور بخونه؟ البته دیروز عرض کردم که این مثال با قطع نظر از روایات، و الا روایات داریم که وقتی که این رسید و نماز نخونده بود، حالا خانه خود نماز تمام بخونه. حالا اون روایت اگر نباشد، ما شک میکنیم که این آقایی که الان آمده خانه خود رسیده، اول زوال می مسافر بوده، آیا این نماز خسر بهش واجبه یا نماز بگو
تمام.
خب عنوان سفر، عنوان سفر وصفه، خود این آقا موصوفه، وجوب قصر بر این آقا عارض شده بوده یا بر سفر آقا عارض شده. اینجا اهل عرف شک میکنند که آیا سفرم جزء موضوع هست یا جزء موضوع نیست. خوب توجه کن، آیا واسطه در ثبوته یا واسطه در عروضه. وقتی که شک کرد خب اینجا نمیتواند استصحاب جاری کنه، چون شک داره که موضوع باقیه یا موضوع باقی نیست. خوب توجه کن، یعنی سه صورت. پس در جایی که حکم شرعی با دلیل شرعی ثابت شده باشد، میزان در تشخیص موضوع اهل عرفه، و خیلی جاها اهل عرف موضوع را تشخیص میدهد که موضوع باقیه، وقتی که تشخیص داد که موضوع باقیه فورا استصحاب میکنه. این بنابر این که موضوع اصل حکم با واسطه دلیل شرعی ثابت شده باشد. پس دیدیم که در صورت که موضوع اهل نظر به اهل عرف میشود، سه صورت پیدا کرد. یک صورت یقینا موضوع از بین رفت. اینجا حکم یقین داریم که حکم منتفی شده. یک صورت اینه که یقینا موضوع باقیه، اینجا هم جای استصحاب نیست. چرا؟ اینجا جای استصحاب این که موضوع باقیه، تمام خصوصیاتش، موضوع علت حکم معلولی شده، حکم حتما باقیه. قسم سومش اینه که شک داریم که موضوع هست یا موضوع نیست. قسم دوم اینه که موضوع باقیه، منتها شک در شرایطه، ممکنه علتش از بین رفته باشد، ممکنه علت از بین رفته باشد. مثلا همو الماء المتغیر، ممکنه که این عنوان تغییر علت بوده هم حدوثاً و هم بقاءاً، ولو موضوع باقیه. موضوع که باقیه، وقتی شک کردیم که آیا واسه قید من القیود، شرط من الشرائط از بین رفته، حکمش هم از بین رفته یا نه، اینجا استصحاب میکنیم. این قسم دوم. قسم سوم هم که شک داریم که موضوع باقیه یا نه، اینجا استصحاب جاری نمیشه، چون شک در بقای موضوع داریم. این سه صورت پیدا کرد. اما اگر حکم شرعی بواسطه دلیل عقلی ثابت شده باشد، خوب توجه کنها، بواسطه دلیل عقلی ثابت شده باشد و بعد شک کردیم که این حکم باقیه یا باقی نیست، اینجا استصحاب، شیخ فرموده که استصحاب جاری نمی شود. خوب توجه کنها. چرا؟ برای اینکه این حکم شرعی بواسطه حکم عقلی به دست آمده بود. حکم عقل هم که خود عقل حاکمه، می فهمه که موضوعش هست یا نیست، از دو صورت بیرون نیست. یا یقین داره موضوع هست، و یقین داره که این فعل مصلحت دارد، از باب ملازمه وجوبی ثابت می شود. یا یقین داره که این عمل مصلحت ندارد، خب ندارد پس وجوبم نداره، ملازمه نداره، چون که حاکم که خود عقل، اهمال در مقام ثبوت برای حاکم امکان نداره که حاکم حکم بکنه، ولیکن مهمل باشه، نفهمه که من در کجا حکم کردم، موضوع حکمم چیه. مثلا جناب عالی حکم میکنه، میگه خوبه، از این سوال کن کی خوبه، وی نمیدونه، این امکان نداره، از هیچ حاکمی امکان نداره. خب روی اینجا، پس اگر در حکم شرعی از دلیل عقلی ثابت شده بود و ما شک کردیم که الان این حکم باقیه یا باقی نیست، مثلا الان از باب تقریب مطلب به ذهن، فرض فرمایین که ظلم از نظر عقل، فرض فرمایین که 5 مثقال مفسده داشت، از باب ملازمه چون که مفسده داشت، کل ما حکمه به العقل حکمه بهش، شرع کشف کردیم که پس شارع امره حرام قرار داده. خب یا یقین داره عقل که حاکمه، یا میداند که این مفسده دارد، یا میداند که این مفسده ندارد. اگر دارد مفسده، حکم قطعی موجوده. اگر ندارد مفسده، عقل حکم میکنه که این حمل مفسده نداره، پس از باب ملازمه حرمت هم نداره، حرمتی وجود نداره تا ما استصحاب کنیم. اینی خلاصه فرمایش شیخ اعظم انصار. اما اینکه عقل مهمل باشد، فکر کنه، ندانه که آیا ای اینجا حکم داره، عقل این عمل را دارای مفسده میداند یا دارای مفسده نمیداند، این اهمال در حکم عقل معنا ندارد. اینی نظر شیخ اعظم انصاری. خوب توجه کن، بعد از شیخ اعظم آمدن علما بر شیخ اشکال کردن. خوب توجه کن، محقق نائینی دو تا اشکال کرده بر شیخ انصاری، هم اشکال کرده بر صغرا و هم اشکال کرده بر کبرا. گویا فرمایش شیخ به یک صغرا و یک کبرا برمیگردد. صغراش اینه که حکم عاقل که حاکمه که عقل است، اهمال در مقام ثبوت برای حاکم امکان نداره. حاکم عقل یا حکم میکنه جزمن به وجود، یا حکم میکنه جزمن به عدم، یکی اهمه ملن حکم کنه امکان نداره. یک، این مقدمه اول. مقدمه دومش اینه که خب وقتی که حکم عقل منتفی شد، این کبرای بود. حکم شرع هم که به تبعش ما استنباط کرده بودیم، حکم شرع هم به تبعش منتفی میشود. این دو تا مقدمه از فرمایش شیخ انصاری. محقق نائینی بر هر دو تا مقدمه اشکال گرفته. اما مقدمه اول، خوب توجه کن، ایشون فرموده بر رد شیخ انصاری که حکم عقل دو جور آقا، خوب توجه کن، گاهی و عنوان قد تمام خصوصیات و قیود و شرایط را دیده حکم میکند، حکم میکند، حکم ذات مفهوم است، خوب توجه کن این نکته را، حکم میکند که حکمش ذات مفهوم است، دارای مفهوم به این معنا که میگه یعنی خصوصیات و شرایط اگر موجود بود حکم هست، اگر این شرایط موجود نبود حکم نیست، نفی میکند، یک صورت حکم. قسم دوم اینه که حکم عقل از باب قدر متیقن دارای مفهوم نیست، میگه اگر تمام شرایط موجود بود این حکم هست، اما اگر نبود نمیدونم که هست یا نیست. این در این صورت دوم مفهوم ندارد، وقتی که مفهوم نداشت خو از نظر عقل ثابت نیست این حکم شرعی، ولیکن ما حکم شرعی قبلا بوده الان استصحاب میکنیم، هیچ اشکالی ندارد. این فرمایش محقق نائینی بر رد شیخ انصاری، ولیکن این اشکال نائینی وارد نیست بر شیخ انصاری. چرا؟ برای که حکم عقلی که شیخ گفته آیا مصلحت و مفسده مقصود شیخه یا حسن و قبح مقصود شیخه؟ جای شکی نیست. آقا این در اول علم اصول خوندیم که عقل هیچ گاهی مصالح و مفاسد رو نمیتواند درک کنه. ما چی میدانیم نماز صبح دو رکعت مصلحت داره، نه کم نه زیاد، ما از کجا میدانیم؟ و اون روایاتی که گفته دین خدا به واسطه عقل به دست نمیاد، همشون نظر به اینه که اگر عقل بخواهد از راه مصالح و مفاسد تشخیص بدهد کمیت عقل لنگه نمیتواند. و در این اگر مقصود شیخ مصالح و مفاسد بود اشکال نائینی بر شیخ وارد بود که این مصالح و مفاسد گاهی به عنوان حکم میکنه به عنوان ذات مفهوم، میگه این عمل مصلحت داره، یعنی قید اگر رفتی عمل مصلحت ندارد، حکم نفی میکنه. با گاهی هم میگه این عمل اگر قید داشت مصلحت داره از باب قدر متیقن، اما اگر قید نداشت نمیدانه که مصلحت داره یا مصلحت نداره، ذات مفهوم نیست. اینجا میشه جا برای استصحاب حکم شرعی، ولیکن قطعا نظر شیخ مصالح و مفاسد نیست، بلکه نظر مبارک شیخ حسن و همون مثال معروفی که کل ما حکم العقل به قبحه حکم الشر به حسنه، از باب حسن و قبح در آمد نه دیگه، پس همون فرمایش شیخ درسته، برای اینکه عقل یا حکم میکنه که این عمل قبیحه یا حکم میکنه که این عمل قبیح نیست، از دو حالت خارج نیست. دیگه نمیشه که بگم از عقل سوال کنی بگم من نمیدانم که قبیحه یا قبیح نیست. خب اگر عقل حکم کرد که قبیحه، خب حرمت شرعی میاد، کل ما حکم العقل به قبحه حکم الشرع. اگر عقل گفت که نه قبیح نیست، و حرمتی که باسه قبح ثابت شده بود و حرمت هم از بین میرود، ولذا یقین داریم که الان حرمتی نیست، وقتی که حرمت نبود جا برای استصحاب باقی نمیماند. اینم نظر مبارک شیخ که مقصودش اینه. اون وقت میمانه اشکال دوم. خوب تا اشکال دوم را هم نائینی فرموده هم صاحب کفایه بر شیخ اعظم انصاری، خوب توجه کنه و اونم خیلی واضح و روشنه. ولی برای اینکه افرس بله عقل ما نفهمید که آیا این عمل قبیحه یا قبیح نیست، پس از راه خوب حرمت ثابت نشد، از راه خوب درست حرمت، از راه دلیل عقلی حرمت ثابت نشد. ولیکن خب ما میدانیم که این حرمت که شارع جعل کرده بوده یک ملاکی داشته، شاید ملاک حرمت پیش شارع موجود باشه، برای که ملاکش که خوب نبود، خوب چیزی بود که از راه خوب ما کشف کردیم حرمت را، و الا ملاک حرمت پیش اشاره اون مصالح و مفاسده. حالا شک داریم که او حرمت را که ما تا هنوز از دلیل عقلی کشف کرده بودیم آیا حرمت باقیه یا باقی نیست، جا برای استصحاب باقی میمانه. پس چه دلیل حکم شرعی دلیل عقل باشد، چه دلیل شرعی باشد، عند الشک جا برای استصحاب محفوظه و استصحاب میشود که جاری بشه و هیچ مشکالی هم نداره. این اشکال دوم که هم محقق نائینی فرموده و هم صاحب کفایه فرموده درسته، که قبلا از باب قبح میگفتیم که ظلم حرام، برای اینکه ظلم را عقل گفته بود قبیحه،
کلما حکم العقل به قبحه حکم الشرع به حرمته. ما اثبات کردیم که ظلم حرام شده. بعد یه تحول پیش آمد، عقل نفهمید که اینمی ظلم، همه ظلم قبیحه یا قبیح نیست. وقتی که حکم عقل به قبح از بین رفت، راه کشف حرمت از راه دلیل عقلی از بین رفت. از این راه دیگه ثابت نمیتونیم که این عمل حرام یا حرام نیست. ولیکن این را که میدانیم که این عملی که حرام بوده تا هنوز ما از باب خبر را کشف کردیم، اید پیششاره ملاک داشته یا نه؟ خب بلا شبه ملاک داشته. و الان شک داریم که اون ملاک پیششاره موجوده یا موجود نیست، حرمت موجوده یا موجود نیست، جا زمینه برای استصحاب بقای حرمت شرعی بشد. منتها تا هنوز از راه عقل کشف کرده بودیم، بعد از این از راه استصحاب کشف کرده هیچ نیازی به دلیل عقلی ندارد که آلا دلیل عقلی که خوب باشد از بین رفته. پس اشکال ندارد چی این که با دلیل عقلی ثابت شده باشد، چی با دلیل شرعی ثابت شده باشد. در هر دو صورت اگر شک کردیم در حکم شرعی، استصحاب جاری می شود. اینم تفصیل دوم که راجع به شیخ اعظم انصاری بود. تفصیل اولش هم که آقایون همه مطلع انشاءالله قبلا بحث کردیم، تفصیل اولش این بود که اگر شکی در مختزی باشد استصحاب جاری نمی شود، اگر شکی در مانع باشد استصحاب جاری می شود. و نکتش هم این بود که لا تنقض، گفتن نقص نکن. نقص یعنی نشکن، نشکن یعنی یک امر محکم را نشکن. پس اگر این مستصحب ما دارای استعداد بقا و استحکام را داشت، اینجا اگر دست از این مستصحب برداریم اینجا نقص صدق میکنه. اما اگر خود مستصحب یا امر شل و ول بود، مثلا شب اینجا چراغ روشن بود در این اتاق، صبح آمدیم دمی در شک داریم که چراغ روشنه یا روشن نیست، خب اگر روشن نباشد برای چیه؟ برای اینکه نفتش تمام شده، مقتضی نداره. و وقتی مقتضی ندارد، اینجا اگر ما دست برداریم از روشنی چرا، اینجا نقص نمی کند. بله این سنگی که اینجا بوده، خب اگر ما شک کردیم که آیا هست یا نه، و اگر دست برداریم اینجا نقص میکنه، برای اینکه این سنگ اقتضای بقا را تا روز قیامت اینجا داشت. اگر مانع نیاد، رافع نیاد، کسی بر ندارد، تا قیامت هم اینجا هست. و همینطور وضوی حضرت عالی، وضو داره، وضو دارای استعداد بقا را دارد، و برای اینکه اگر مانع و رافع و کدام انفجار شیمیایی و کیمیایی و اینها نیاید، تا روز قیامت وضو باقی، ولذا استعداد بقا را دارد. اگر ازش عند شک دست برداریم اونجا هم نقص صدق میکنه. اونم تفصیل اول شیخ اعظم انصاری بود. و جوابش هم این بود که لا تنقض، نسبت نقص به یقین داده شده نه به متیقن، که تا ما بریم ببینیم کدام متیقن استعداد بقا را دارد و کدام متیقن استعداد بقا را ندارد. بس تا این
الله الحمد لله الله 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 الله